من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
پرسمان تاریخی بفهمی؟
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
در باره تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام
قل سیرو فی كان عاقبة الذين من قبل
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف قبول باشه طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان و خدمت همه بنده های خوب خدا تبریک عرض میکنم ورود به این ماه شریف و عزیز رو امروز هم در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون استاد مصطفی صادقی کاشانی هستیم نویسنده، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه و استفاده خواهیم کرد از محضرشون استاد سلام علیکم خیلی خوش آمدید طاعات شما قبول باشه در خدمتتون هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی و در این ایام پربرکت ملتمس دعای خیر هستم
خیلی ممنونم بدون فوت وقت سوال اول رو مطرح میکنم خدمت استاد جناب آقای محمد رمضان دوست از زنجان سوال کردن ماه رمضان از چه سالی شروع شده؟ و آیا قبل از اسلام هم بوده؟ اگر بوده کیفیت آن به چه صورتی بوده است؟
خب منظور شنونده عزیز قاعدتا از اینکه ماه رمضان از چه سالی شروع شده یعنی روزه گرفتن از چه سالی شروع شده به خاطر اینکه ماه رمضان که از ماه‌های عربی و در زمان جاهلیت هم بوده و قبل از اسلام سابقه داشته
یه تقویم عربیشون استاد این ماه بوده
بله بله و قرآن هم میفرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله این نزد خدا نوشته شده که 12 ماه است یوم خلق السماوات والارض از زمان خلقت منها اربعه حرم که 4 تاش هم ماه حرام هست به هر حال این ماه از قبل از پیامبر همین نام رو هم داشته اما اینکه روزه از 3 سالی واجب شده گفتند که از سال دوم روزه واجب شد حالا قبل از اسلام به چه شکل بوده روزه بله وجود داشته روزه و مطلبی که مقدار شاید برای ماها عجیب باشه این که روز عاشورا رو روزه می گرفتن دهم محرم رو پیش از واقعه کربلا خب عاشورا هنوز سال 61 هجری بعد از 60 سال از هجرت رسول خداست بحثی از شهادت امام حسین علیه السلام که در کار نیست البته بعدن دیگه با ماه رمضان اون از بین رفته روزش و کسی عاشورا رو روزه نمی گرفته در کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق این مطلب اشاره شده و باز بنابرای روایتی که پیامبر این روز رو خودش هم روزه می گرفته در تحصیب الاحکام شیخ طوسی هست. ولی خب بعد از این که دیگه حادثه کربلا اتفاق افتاد و در روز عاشورا این حادثه رخ داد و به خصوص بنی امیه در این روز خوشحال بودن و روزه گرفتن هم معمولا مناسب با ایام جشن و اعیاد هست که مثلا برای ما هم در روز مبعث روزه گرفتن ثواب داره یا اعیادی مثل اون. دیگه عاشورا به خاطر اینکه روز غم و اندوه شیعیان هست این رو فرمودن که روزی گرفتنش خوب نیست. البته حالا باز امساک به خاطر به احترام از ابا عبدالله حسین و چیزی نخوردن باز در روایات و احکام ما اومده. این نکته رو عرض بکنم، بنابراین که یه سنتی بوده قبل از حادثه کربلا و پیامبر این روز رو روزه می گرفته قبل از ماه رمضان و بعدها گریگه از سال دوم شروع شده ماه رمضان روزه گرفتن، این که برخی از برادران اهل سنت امروزه میبینیم که روز عاشورا رو روزه بگیرن، این رو نباید دهنکجی به عاشورا و بی احترامی به حضرت ابا عبدالله حسین تلقی بکنیم. خب اینها بر اساس همون روایاتی که دارند و سنت پیامبر میدونن، البته ما این رو درست نمیدونیم و روز غم و اندوه میدونیم روز عاشورا رو، روز مصیبت بزرگی هست. اما اگر حالا کسی هم اینها این کارو کردن، این رو دلیل بر این ارتباط با حادثه عاشورا ندونیم، چیزیه که حالا
ادامه همون روال سابقی که بوده.
بله، یعنی میخوام عرض کنم ما جوری برخورد نکنیم که حالا خودمون مثلا بی احترامی به حضرت سید الشهدا ایجاد کنیم. این رو بگذاریم به حساب این که حالا این مطلبی دارن و اهل سنت هم احترام میگذارن به ابا عبدالله حسین، به همه اهل بیت و ذریه رسول خدا و نمیتونیم بگیم که این اقدامشون به جهت بی احترامی یا خوشحالی از شهادت امام حسین هست. این نمیشه چنین برداشتی کرد.
خیلی ممنونم استاد. شنونده عزیزی با شماره 0912 4 شماره آخر 1723 سوال کردند: آیا مال و تجاری که ابو سفیان در سال دوم هجری فراهم کرد و به شام میبرد از اموال بجامانده از مسلمانان فراری از مکه بود؟ بعضم می شنوم که برخلاف مشهور بین مردم و فیلم ها این اموال ربطی به اموال باقی مانده از مهاجران از مکه به مدینه نداشت. ضمناً برای شبیخون زدن به یک کاروان به نظرم 313 نفر لازم نبود تا در صحرا حرکت کنند که خبر آن به کفار مکه برسد و ایشان برای حفاظت از کاروان به راه بیفتند، چون کاروان ابو سفیان احیاناً تعداد معدودی نگهبان داشته. سوال یه مقدار مفصله و استاد صادقی در خدمتشون هستیم.
خب حالا این هم سوال تناسب داره به ماه رمضان، چون که غزوه بدر هم در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده.
بله
بله، حالا سوال طولانی هست و شاید بشه اون رو سه بخش کرد که من به صورت کلی البته کلش رو یک جا جواب میدم. اولا توجه داشته باشیم که حالا غزوه گفته میشه و بدر هم غزوه هست و حرکت رسول خدا برای اون کاروان غزوه تلقی شده. همیشه اینطور نیست که غزوه به معنای جنگ و خشونت و مبارزه و اینکه جنگی بین دو طرف اتفاق افتاده باشه این برداشت بشه. غزوه معنی عام می داره، به معنی حرکت، به معنی لشکرکشی. خیلی هاش میتونه مانور نظامی باشه،
قدرت نمایی باشه.
بله، مستثرت خودتون، شما تاریخ رو آشنا و اشراف دارید که خیلی از همین غزوات متعددی که برای رسول خدا گفته میشه و گاهی هم دشمنان سوء استفاده میکنن که رسول خدا چقدر جنگ کرده و این حوادث اتفاق افتاده، نه، اینا اسمش غزوه است. در بسیاری از اینها هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، پیامبر رفته یه لشکرکشی چه بسا مانور نظامی و برگشته، حتی بعضیاش با یه گروهی به صلح انجام میده و برگشته پیامبر. و اصطلاحا منابع مغازی و سیره نبوی از اون تعبیر میکنن که لم یلق کیدن. این کلید واژه تکرار میشه در این غزوات رسول خدا که پیامبر با کیدی و با دشمنی روبرو نشد، اصلا پیامبر رفت برگشت. بنابراین این مسئله جنگ بدر که با اون کاروان که خداوند تعبیر میکنه که غیر ذات شوکه و ذات شوکه، یعنی اون کاروانی که تجاری بود و اون کاروان بعدی که اومد و کاروان جنگی بود، قرآن از این کلمات تعبیر میکنه. این رفتن پیامبر هدفش جنگ و مصادره نبود، هشدار به مشرکان بود. در واقع پیامبر میخواد مسیر اونها رو بعد از اینکه 13 سال دشمنی با اون حضرت کردن، این مسیر رو که اینها به سمت شام میرن، مال و تجاری که میبرن، پیامبر میخواد هشدار به اونها بده، مسیرشون رو یه جوری ناامن بکنه و بهشون توجه بده. خب اهداف اطلاعاتی و رصد تحرکات مشرکان مکه رو پیامبر داشته، کسب اطلاع برای پیشگیری از حملات رو داشته پیامبر. یعنی حوادث ابتداء سالهای حضور پیامبر در یثرب، سریه ها و غزوه ها، یعنی چه اونهایی که پیامبر خودش درش حضور نداشته و اعزام میکرده، مثلا عبیدت ابن حارث رو اعزام کرده، حمزت ابن عبدالمطلب رو اعزام میکرده، اینها برای کسب اطلاع از دشمن، برای پیشگیری از حملات، چون به هر حال دشمن هست. مشرکان 13 سال با پیامبر دشمنی کردن در مکه و اجازه ندادن که اسلام پیشرفت بکنه. الان هم که اون حضرت به یثرب اومده، مهاجرت کرده، اونها مترصد فرصتی هستند و پیامبر این آمادگی رو حفظ میکرده. حالا اگر معنای غزوه هم بگیریم یا سریه، لشکری رو با خودش همراه میکرده، این که شنونده عزیزمون گفتن که 313 نفر، خب پیامبر میخواسته با تجهیزات بیاد که مراقب باشه. اما خیلی از اینها اعزام‌های اطلاعاتی بوده. یک کتابی داریم به نام پنهان در تاریخ، خانم مهدیه پاکروان نوشتن، کتاب مفصلی است و قطوری است که بحث میکنه درباره همه این جنگ‌های که منتهی به حادثه بدر شد، جنگ بدر شد، که اینها همه اعزام‌های دیپلماتیک پیامبر بوده و میتونیم به نقل بگیم اموال مسلمانان در مکه فروخته شده و با اون کاروان راه اندازی شده. حداکثر چیزی که میتونیم بگیم این هست. بنابراین اینطور نیست که حالا بگیم پیامبر با اموال خودشون روبرو نبود. چرا؟ وقتی که اینها مصادره شده، اموالشون در اختیار مشرکان قرار گرفته، اینها میتونه اموال مسلمانان باشه که مسلمان ها هم به دنبال این بودن. البته پیامبر هم اجازه نمیداد تا اجازه جنگ صادر شد و قبل از اون پیامبر اجازه چنین چیزی رو نمیداد.
یک بخش سوال هم در این مورد بود که این اموال و این مال و تجاره آیا همه مال خود مشرکین بود یا نه مخلوط از مال مسلمانان مهاجر هم تو اینا بوده؟
عرض کردم که چه بسا اموال مسلمانان هم به طور مستقیم بوده باشه، چون اینها رو گرفتن و کسی نتونست هیچ مالی رو به سمت، وقتی مهاجرت میکردن با مشکلاتی که داشتن، فقط جانشون رو برداشتن و به سمت یثرب اومدن.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جناب آقای علیرضا سبزیچی از خرم‌آباد لرستان سوال کردند این تعداد زیاد چند هزار نفری پیغمبران در طول تاریخ بشریت چطور تقسیم شده است؟
خب بله، تعداد پیامبران زیاد هست. این روایتی که و حتی به صورت گزارش تاریخی میتونیم بگیریم که 124 هزار پیامبر در منابع معتبر شیعه و اهل سنت هست، از اهل بیت هم نقل شده. ولی خب جزئیات اینها رو ما نداریم و از نظر تاریخی نام این پیامبران، محل بعثتشون، محل تبلیغشون معلوم نیست، غیر از این تعداد کمی کمتر از 40 تاشون که نامشون در قرآن و روایات اومده. بنابراین اصل تعداد در روایات متعددی اومده 124,000 پیامبر. اما خب برای شنونده عزیز این سوال هست و حق دارن که تعجب کنن که خب اینها در کجا بودن و چطور مثلا تصور این که مثل پیامبر ما با فاصله از پیامبران قبلی اومده. نه، چنین چیزی نیست. خیلی از پیامبران مشهور نبودن، خیلی هاشون مثل یک عالم و مبلغ معمولی در یک منطقه کوچکی بودند. قرآن هم می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، آیه 36 سوره نحل. حالا اینجا تعبیر امت میکنه، ولی در جای دیگه می‌فرماید ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. تعدادی رو برات شمردیم که عرض میکنم کمتر از 40 تا شما ازشون اطلاع داریم. در قرآن که دیگه خیلی کم نامشون اومده. بنابراین تقسیمی در کار نبوده، خیلی ها همزمان بودن.
بله.
در مناطق مختلف، گاهی در یک منطقه. نمونه بارزش حضرت لوط و حضرت ابراهیم هست که گفته میشه اینها حتی با هم نسبت داشتن. فآمن له لوط، آیه 26 سوره عنکبوت. و اینکه حضرت لوط پیامبر بوده اما خودش با حضرت ابراهیم بوده، همزمان بوده، در یک منطقه بوده، این نشون میده که این پیامبران عظیم و شان و متعدد خیلی هاشون میتونن همزمان بوده باشن در مناطق مختلف که خداوند اینها رو مبعوث کرده و خیلی هاشون هم ما اطلاعی از جزئیات اینها نداریم، با درجات مختلف البته.
بله.
میدونیم ما پیامبر، رسول، نبی، تعابیر مختلفه که حالا اینجا جاش نیست، ولی این همزمانی این مشکل رو حل میکنه که شنونده عزیزمون سوال کردن. یه مطلب دیگه هم اشاره بکنم که در روایاتی داریم که مثلا حتی بنی اسرائیل 70 پیامبر رو در یک روز مثلا کشتن. خب این هم میتونه نشون بده که اینقدر پیامبران همزمان بودن که چنین اتفاقی میتونه براشون افتاده باشه.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
آقا یا خانم ابراهیمی از برازجان سوال کردن. ازتون ممنون، میخواستم درباره زرتشت و بودا برای من توضیح بدید. چرا عده‌ای مدعی هستند که ما از پیروان زرتشت بودیم؟ مگر نشانهای روشن از زرتشت وجود ندارد؟ مگر آموزه‌های اسلام با دین زرتشت متفاوت است؟
زرتشت یا زرتشت هر دو گفته میشه. حالا در منابع تاریخی زرادشت پسر اسفیمان یا اسبیمان، این اسمایی که برش گفتن حدود 600 قبل از میلاد بوده. خب زرتشتیگری یکی از آیین‌های باستان ایران هست و آموزه ها و باورهای مشترکی بین اونها و اسلام وجود داره. یکی از تعالیم مهم اونها این که مشهور هست پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، چیزی که امیرالمومنین علیه السلام ازش نقل شده در نهج البلاغه که سوئل عن الایمان، درباره ایمان از حضرت پرسیدن، فرمود که ایمان معرفت به قلب است و اقرار به زبان هست و عمل بالارکان. این که خب همون میشه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، ترجمه میشه. اعتقاد به معاد داشتند. خب این آیین ها خیلی از مسائل اعتقادی و اخلاقیشون با اسلام میتونه مشترک باشه. به لحاظ اخلاقی پرهیز از دروغ داشتن، مثل خیلی از آیین ها که دروغ رو بد میدونن، این اختصاص به اسلام نداره. موعود جهان رو قبول داشتن، زرتشتی ها قبول دارن. این که خدا با چشم دیده نمیشه در بین اونها هست، این که خداوند قادر و قاهر هست و اینکه خداوند نور هست، همینطور که ما در قرآن داریم الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. خب البته تفاوت‌های زیادی هم داریم، طبعا در عقاید و احکام تفاوت‌ها هست. اونها مبدأ عالم رو دوگانه خیر و شر میدونن، نور و ظلمت میدونن، آتش رو مقدس میشمارن. ما اینها رو قبول نداریم و در دین ما نیست. اما بحث زرتشتیگری یا زردشت ارتباطی با مجوس هم پیدا میکنه که این اختلافی هست که آیا اینها همون مجوس هستند. در قرآن کلمه مجوس یک بار اومده، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، اینها رو که میشموره، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، آیه 17 سوره حج. این تنها جاییه که کلمه مجوس در قرآن اومده. حالا بحث هست، اینها اهل کتاب میشن؟ آیا مجوسیان هم مثل الذین هادو یعنی یهودیان و صابئین و نصارا مسیحیان، اینها اهل کتاب هستن؟ بعضیا قبول دارن و مجوس رو اهل کتاب میدونن. و حالا این که آیا زردشت هم همون مجوسه، بعضیا قبول میکنن. در روایات تاریخی چنین چیزی هست. برخی مورخان مثل دینوری و مسعودی زردشت رو پیامبر مجوس میدونن، اما دسته دیگر مجوس رو غیر از زردشت میدونن. در روایت بسیاری هم از مجوس یاد شده، از ائمه سوال میشده. به هر حال یک پیامبری بوده که در ایران باستان وجود داشته و همین الان هم طرفدارانی دارد و مشترکاتی با اسلام و تفاوت‌های زیاد. اما درباره بودا هم اشاره بکنم، سوال کردن. بنیانگذار آیینی به نام بودیسم هست، یکی از آیین‌های پرطرفدار امروزه هست. حدود 500 قبل از میلاد بوده ایشون. البته زندگی بودا با افسانه آمیخته است، آموزه‌ها و اخلاقیاتی مثل همون زردشت داشته، اینکه اندیشه و رفتار درست باید داشت، سخن نیک باید گفت، پرهیز از دروغ، دشمنی، فحشا و مستی، اینها مطالبی که در زندگی بودا هم بوده. حالا با این تفاوت که بودا رو تعبیر با آیین میکنیم و مجوسیت رو یا زردشتیگری رو، اگر البته همون مجوسی باشه که بعضیا قبول دارن، اون رو میتونیم مثلا تعبیر دین بکنیم. در هر صورت اینها آیین‌هایی هست که مشهوره. من ارجاع میدم شنونده عزیز رو و کسانی که علاقه دارن درباره ادیان و این آیین‌ها اطلاعاتی داشته باشن، به کتاب جناب استاد دکتر حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ. کتاب خوبی هست که چاپ شده و اطلاعات عالمانه‌ای در این کتاب هست، میتونن مراجعه کنن.
خیلی ممنونم استاد صادقی، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0918-4 شماره آخر 41-23 سوال کردند. پدر و مادر حضرت مریم علیها السلام چه کسانی بودند؟ لطفاً توضیح مختصری بفرمایید.
خب حضرت مریم سلام الله علیها یکی از چند زن برتر جهان هست. نامش در قرآن و در روایات ما زیاد اومده. نام پدرش در قرآن عمران هست و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، در سوره تحریم. البته در منابع مسیحی نام دیگری براش گفتند،